انتقاد عملیات نظامیان افغان علیه داعش در ننگرهار،
یک قدم تا بال پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
تأکید بانوی اول افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور و موقف روسیه در موضوع کودتای اخیر نظامی ناکام در ترکیه.
Тот факт, что Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости антиконституционных государственных переворотов.
با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل است و ما ساعت خبری رادیوی آزادی را میشنوین. در جریانی ساعت ضمن تفصیل و تحلیل موضوعات مهم خبری روز، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکار مقیم نایب در استدیوس و به شما میگه در جهان چی میگذره. آقای نایب، عصر شما بخیر، در جهان چی خبرهای تازه؟
با عرض سلام در سرخط خبرهای جهان میشنوید که مقامات ترکیه میگن وظایف 8000 افسر پلیس به حالت تعلیق در آورده، و همچنان در خبرهای منطقه میشنوید که ایران محاکمه 21 مظنون را آغاز کرده که در حملات بر سفارت عربستان سعودی در ماه جنوری امسال دست داشتند.
تشکر. تا لحظات بعد به شما برمیگردیم، ولی نخست همکارم نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
سلام. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. معاون اول ولسوالی که افغانستان از حضور گسترده داعش در ننگرهار سخن میزند. وزارت دفاع افغانستان گزارش ها در مورد واگذاری دو قرارداد تیل به نزدیکان رئیس جمهور را رد کرد، و یافته های یک نهاد نشان میدهد که نقش زنان در سکتور امنیتی اندک است. معاون اول ولسی جرگی افغانستان میگوید که داعش یک پروژه خطرناک بین المللی بوده که از بین بردن آن کار آسان نیست و باید علیه آن اقدامات جدی صورت گیرد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که امروز ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت، ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
حکومت تعرض میکنه، هر وقت منطقه را اعلام میتن، میره در کو میشینه. حکومت که تشنه به خود کرد، داعش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تأکید میکند که به خاطر از بین بردن مخالفین مسلح به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان گزارش ها مبنی بر واگذاری دو قرارداد تیل قطعات اردوی ملی به نزدیکان رئیس جمهور محمد اشرف غنی را رد می کند. در یک اعلامیه منتشر شده این وزارت به نقل از دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع آمده است که این قراردادها به اساس پیشنهاد دونرها از طریق داوطلبی به شرکت مواد نفتی ناردرین افغانستان داده شده است. منبع می افزاید که این شرکت مربوط متشبثین خصوصی به نام های جمشید، احمد شکیب و اجمل که ساکنین اصلی ولسوالی بگرام ولایت پروان هستند می باشد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این اعلامیه را به خاطر رد شایعات در شبکه های اجتماعی در پیوند به این موضوع نشر کرده است. و شبکه زنان افغان می گوید که یافته های آنان نشان می دهد که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی اندک است. سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیره این شبکه امروز هنگام یافته های نخستین گزارش نظارتی سالانه ایشان در مورد تطبیق پلان عمل ملی در افغانستان پیرامون قطعنامه 1325 گفت تا کنون دستاوردهای زنان در سکتور امنیتی چشمگیر نبوده است.
نقش زنان در سکتور امنیتی که وزارت داخله و دفاع است، متاسفانه یافته های ما نشان می دهد که چون فیصدی زنان در این سکتورها پایین است.
خانم حمیدی همچنان گفت روند استخدام زنان و دختران در اردوی ملی کشور نیز بسیار بکندی پیش می رود. اسوی هم مقامات وزارت داخله که در این نشست حضور داشتند گفتند که در یک سال گذشته کارهای زیاد را به خاطر توانمندسازی زنان انجام داده و این تلاش ها ادامه دارد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکار مقیم نایب پیشکشتان می کند.
رادیو آزادی.
مقامات ترکیه به دنبال تلاش ها برای کودتای ناکام در این کشور وظایف 8000 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری آنادولو امروز این مطلب را بر اساس اظهارات وزارت امور داخلی ترکیه بیان کرده است. در ارتباط با کودتای 15 ماه جولای در ترکیه بیش از 7500 نفر دیگر بازداشت شده اند که شامل جنرالان، نظامیان و کارکنان سیستم قضایی این کشور می باشند. رسانه های دولتی همچنان خبر دادند که دهها والی از وظایفشان برکنار شدند. این در حال است که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مراسم به خاکسپاری قربانیان این کودتا دیروز در شهر استانبول تعهد کرد که همه نهادهای دولتی را از وجود کودتاچیان تصفیه خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس پلیس خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: ما همچنان از حکومت ترکیه می خواهیم که احترام به نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در این کشور را با بلندترین معیارهای آن رعایت کند. با عدالت کشاندن کودتاچیان را حمایت میکنیم، اما بر علیه اقدامات فراتر از آن هشدار داده به اهمیت حاکمیت دموکراسی تاکید مینماییم. اپوزیسیون حکومت ترکیه حزب جمهوری مردم این کشور امروز گفت پاسخ حکومت برای کودتای ناکام باید بر اساس احکام قانون باشد و مظنونین را در محاکم قانونی محاکمه کنند. محاکمه 21 مظنون در حملات بر نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در اوایل امسال در ایران برگزار می شود. خبرگزاری ایران امروز گزارش دادند که محاکمه این افراد در عقب درهای بسته صورت می گیرد. مظنونین در این محکمه با مختل کردن نظم عامه و رساندن خساره به ساختمان های سفارت عربستان سعودی متهمند. رسانه های دولتی گفتند که 9 مظنون در اجلاس استماعی دیروز حضور یافتند، اما تا کنون معلوم نیست که اجلاس استماعیه بعدی چه زمانی برگزار می شود. شماری از معترضان در ماه جنوری امسال در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی به سفارت و قنسولگری این کشور در تهران و مشهد حمله کردند. این موضوع تنش‌های را بین دو کشور ایجاد کرد. کنونسیون حزب جمهوری خواه امروز در ایالت اوهایو امریکا آغاز می شود. در این کنونسیون که برای 4 روز دوام می کند، قرار است دونالد ترامپ میلیاردر امریکایی از سوی حزب جمهوری خواه به صورت رسمی به حیث نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی شود. رؤسای مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا در کنونسیون سخنرانی می نمایند و دیگر نامزدان این حزب که در جریان مبارزات انتخاباتی درون حزبی اشتراک داشتند نیز بیانات ایراد خواهند کرد. کنوانسیون روز پنجشنبه پس از ایراد بیانیه دونالد ترامپ پایان می‌یابد. مقامات قزاقستان در شهر تجارتی الماتی حالت آماده باش را اعلان کرده و از مردم خواستند که در خانه هایشان باقی بماند. این اقدام پس از آن رخ داد که مردان مسلح ناشناس امروز یک ماموریت پلیس و یک دفتر اداره استخبارات این کشور را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن حداقل 3 نفر پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی از آتشباری در محل سوم نیز گزارش دادند. و کمیته المپیک عربستان سعودی 4 ورزشکار زن را برای اشتراک به مسابقات المپیک تابستان امسال در برزیل تصویب کردند. این دومین بار است که زنان عربستان سعودی در مسابقات المپیک اشتراک می کنند. عربستان سعودی بار اول 2 ورزشکار زن را در مسابقات المپیک سال 2012 میلادی فرستاده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کندهار با گرمترین هوا، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حراره 36، پایین‌ترین 23 آسمان قسم ابری پیش بینی شده است.
ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. معاون اول پلیسی جرگه افغانستان از عملیات نظامیان افغان علیه داعش در ننگرهار انتقاد می کند. بانوی اول افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور تأکید کرده است.
اعتیاد به مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است که اجتماع را به طرف تباهی می برد.
ریاست جمهوری افغانستان 15 ماه رمضان را روز حمایت از اطفال بی‌بضاعت نامگذاری کرده است. از مشکلات رانندگان لاری ها در ولایت بغلان هم می شنوید.
او از نان از میگیره حتی که دو دشنابم میزنم.
اقدامات جدی حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در آن کشور ادامه دارد و روسیه موقفش را در این زمینه ابراز داشته است.
Тот факт, что Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости антиконституционных государственных переворотов.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل از شما رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حاجی زایر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه امروز از عملیات نظامی های افغان علیه داعش در ننگرهار به شدت انتقاد کرد. آقای قدیر گفت که 50 خانواده اویغور چینایی وابسته به گروه ترکستان شرقی در ولسوالی دیبالا جا به جا شدن. در مورد بیانات امروز معاون اول ولسی جرگه از همکارم نورالله شایان مشنوین.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید در ننگرهار علاوه بر داعش گروه های جنگ طلب خارجی دیگر نیز فعال است و در ولسوالی هسکمینه به تازگی 50 خانواده ایغوری جا به جا شده است. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت گفت که حضور جنگجویان خارجی در افغانستان یک پروژه خطرناک بین المللی بوده که از بین بردن این گروه ها کار آسان نیست. آقای قدیر همچنان ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
ما تنها فردی ولیای ولسوالی در اختیار ماست. چرا این که پکس قبول نمیکنه؟ حکومت تعرض میکنه، قرارداد قرار اعلام میده. میره در کو میشینه. حکومت که تشه خود کرد داعش پس نده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیش رفت نشده.
آقای قدیر می افزاید داعش یک بازی منظم جهانی است و اکنون این بازی علاوه بر ننگرهار در ولایت های شمال و شمال شرقی نیز در حال اجراست. نزدیک به 16 ماه پیش جنگجویان داعشی در ولسوالی های شینوار ننگرهار سربلند کردند و در مدت کم توانستند فعالیت هایشان را در ولسوالی های هسکمینه، نازیان، اسپینغر، کوت و بتیکوت این ولایت گسترده کنند. رئیس جمهور غنی نیز روز جمعه از قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان دیدن کرد و در نشست با مردم ننگرهار برای از بین بردن کامل داعش در جریان چند هفته خبر داد. ظاهر قدیر که تازه از ننگرهار آمده میگوید در مدت کم از بین بردن داعش ناممکن است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن جنگجویان خارجی به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلاش این است تا هر چیز زودتر داعش در افغانستان نابود شود.
در کنار داعشیان اکثرا جنگجویان خارجی است. ما همورا گفتیم که از هر ده جنگجوی داعشی 6 یا 7 تن آن خارجی هستند. هرچند داعش در ننگرهار شکست خورده اما در بعضی نقاط حضور دارند. ما برای از بین بردن کامل آنان تصمیم داریم تا عملیات بزرگ را راه اندازی کنیم.
آقای وزیری میگوید عملیات شفق در مبارزه با داعش کامیاب شده و در نتیجه این عملیات ولسوالی های حصارک و خوگیانی از وجود جنگجویان داعشی به گونه کامل تصفیه شده است و عملیات بر ضد این گروه در ولسوالی های دیگر نیز جریان دارد.
از بیانات امروز معاون اول ولسی جرگه شنیدین که از کارکردهای حکومت در مبارزه علیه داعش در ننگرهار انتقاد کرده. در این حال شنونده عزیز، تازه ترین تحولات در ننگرهار همکارم امید مرزبان ساعت پیش از شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار پرسید.
در همین اواخر برزیدگاه شمالیت های هوایی از نیروهای داخلی و خارجی وسیع شده و در ولسوالی های کوت و اچین همروزه بمباری های دوام داره که به گفته مقامات امنیتی در این بمباردمان تلفات سنگین به گروه داعش رسیده.
نکته دیگری که آقای قدیر مطرح کردی بود که حدود 50 خانواده اویغور مربوط به گروه ترکستان شرقی در ولسوالی دیبالا جا بجا شدن، این گزارش ها چقدر دقیق هست و آیا از محل خبر در دست داریم؟
این موضوع ما با مقامات محلی ننگرهار شریک ساختیم. تولاق جانه سخنبی ولایت ننگرهار گفت که در این شک نیست که در گروه داعش چچنیا، تاجیکستانیا و اکثرتشان ادبای پاکستانیا حضور داره، ولی او اضافه کرد که اگر ادبای خارجی از کشورهای مختلف به گروه داعش رفته، تمامشان از رای پاکستان به این گروه رفتن.
یعنی تایید میکنن مقامات که جنگجویان خارجی در نقاط از ولایت ننگرهار حضور دارن، و اما در رابطه با اینکه ادبای کشور چین یعنی اویغورها هم در اونجا شامل هستن چیزی نمیگن، درست؟
بله، مقامات ولایتی ننگرهار موضوع را تایید میکنه که در گروه داعش دیگر ادبای خارجی هم حضور داره، ولی به گفته اینا اکثریتشان از پاکستان هستند و اون مربوط قوم اورنگزه و افریقا هستن.
مردمی که از این جنگ با داعش آسیب دیدن و بیجا شدن در نقاط مختلف ننگرهار و دیگر ولایات، وضعیت زندگی اینا چگونه هست؟ مشکلاتی که روبرو هستن، آیا با اونا کمک یا یاری رسیده؟
اگر که مقامات ولایتی ننگرهار گفته بر رسانه ها که مردم که از ولسوالی ها که اونجا خطر داعش بود، از دست داعش و کوچکشی کرده، اینا برشان زمینه مساعد ساخته یا بهشان کمک کرده در جای مختلف، ولی مردم میگه که اینها با مشکلات برابر است، به خاطر که شهر جلال آباد اینقدر ظرفیت نداره، به خاطر که از ولسوالی های شینواری که نازیان و اچین و سپینغر است و همچنان کوت و حکمینه، از اینجا مردم به شهر و جلال آباد رفته و به دیگه ولسوالی ها رفته، اینا مشکلاتی زیاد داره، خانه ها اینقدر پیدا نمیشه، مردم زیاد کشی کرده، ولی مقامات ولایتی میگه که اینا برشان تصمیم داره که یک کمپ برشان علیحده جور کنه و مشکلات مردم یا کسایی که از ساده کشی کرده مشکلاتشون رفع شوه.
از تحولات ننگرهار از خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری شنیدین و لحظات پیش هم شنیدین، البته از بیانات معاون اول ولسی جرگه شنیدین که اقدامات حکومت در مبارزه علیه داعش در ننگرهار ناکافی دانسته و مورد انتقاد قرار داده. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که حکومت برای سرکوب داعش چی باید کنه؟ مخصوصا اگر باشنده ننگرهار هستین و شاهد ناامنی های هستین، با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین که چی توقع دارین که حکومت علیه داعش چی باید کنه. شماره های تلفن های ما 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما تماس بگیرین. آدرس ماست radio.azadi. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 5:20 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما در خونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی استین. حال شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، عصرتان بخیر، نظرتان ابراز کنین.
منگل خوش ساسیم نمازیگر بخیر. سلامون تاست و رنجکم در دادیر دولو کاروکون کاریزون کتا شما موضوع متکلیم. زمون نظر په دې باره کې دا دی چې دا د ګاونډیانو پروژه کله کله دا یو کله یو پروژه ورواچی کله بل پروژه چا پروژه زله چې دا بل ورواچی زما په نظر د حکومت یو غلطی دا غده چې اول چې داعش په افغانستان کې راپورته شو حکومت راځوي او نن داعش د افغانستان ته خصوصا ټول ننګرهار ته داسې سر ګرځېدلی دی. او بله خبره دا ده چې حکومت پېسر دي شکل راغلی دی پېسردي مشکل د توجه نه کوي، بیا چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی. نو خبره دا ده چې زموږ د حکومت زور نه رسېږي اصلا. ودوی وایي چې نن مشکل مړه کړو، نن درویش مړه شو، نن دېرش مړه شو، نن څلو دا ولي چې که چېرې دا مرګونه وي دا دونه په هوایي بمباریو کښې وژل کېږي یا په زمیني عملیاتو کښې وژل کېږي، نو دا ولې خلاصېږي؟ نه ولې نتیجه نه ورکوي؟ زما هدف دا دی چې د حکومت زور نه رسېږي. خدای دې وایي چې زموږ حکومت خپل مابین کښې امانګي پیدا کړي او دغه درد سر وکړي.
د تاسو مننه. شنوندې د ګیره روی خط تلفون داریم، بفرماین. رادیو آزادی است.
زرغونه جان سلام، خوب هستین؟
زنده باشین، بفرماین.
من اصلا باشنده میهست کمینه هستم و در مناطق شینوار بسیار بلد هستم. یکی از راه حلی که ممکن است حکومت بکنه که متاسفانه حکومت به او توجه نداره، همین منطقه شینوار چون حاکمیت در اینجا بسیار ضعیف است، اگر در نقشه شما ببینین شهر جلال‌آباد از مناطق یا ولسوالی شینوار بسیار دور واقع شده و اینجا حاکمیت وجود نداره. در سابق در زمان ظاهرخان اینجا به نام لوی ولسوالی بود، تا در زمان دکتر سید نجیب هم لوی ولسوالی بود و اینجا یک تجمع حاکمیت وجود داشت، قدرت وجود داشت، مرافع بود، مدیریت معارف وجود داشت، صحت عامه وجود داشت و حکومت یک نوع تلال توان داشت که انسجام به مردم هست. این سبب شده بود که مردم هم همکار باشه، هم حضور حکومت در این ساحه بسیار باشه. هیچ کس جرات نمی کرد که اینجا مداخله بکنه. حال حکومت در جلال آباد هست و این مناطق صرف در امیرای ولسوالیش حکومت هست، دیگه کاملا این سرحدی که داره بروی مخالفین باز است. پیشنهاد من ایست که این واحدهای اداری برای این هست که باید نظر به ضرورت کلان شد و خود شود. این منطقه شینوار اگر ولایت شود این بسیار کمک میکنه. این خاص مردم شینوار هم بوده، بارها آمدن با آقای کرزایی دیدن بارلومان، نه خواستشون جواب مثبت نداد. یگانه راه که ما اگر این دروازه شرقی را میخواهیم برای داعش بسته کنیم اینیست که این منطقه باید ارتقا کنه به ولایت تا تنظیمات حکومت به اینجا زیاد شوه، مردم در حکومت خود شهیدشان سهیم بدانند. این میتونه که جلوی از این مسئله را بگیره. غیر از این مردم ناممکن است که همکار شوه و تا وقتی که مردم نباشن راه میتن برای داعش، برای دیگرا و در اینجا صدها را وجود داره لای سردی که جلوگیریش ناممکن است. یگانه راه حل با ارتقای ولایت است به این منطقه که قبلا لوی ولسوالی بود باید ارتقا بنه.
یعنی نسخه‌ای که شما پیشنهاد میکنین ای است که این منطقه باید به ولایت ارتقا کنه، این یگانه راه حل است، یا ای که به نظر شما امی که عدم حضور یا کمرنگ بودن حضور قوای امنیتی افغان در منطقه میتونه مشکل حل کنه؟
ببینیم یکی که اگر ولایت شما پیشتر گفتم زمینی کار، زمینی اشتغال برای مردم یعنی محل که حال متاسفانه درگیر قاچاق در سرحد هستند و اینا سربازای مفت در اختیار داعش هستند، این مردم وقتی در اینجا حکومت باشه در یعنی ولایت باشه یک عالم شغل و کار ایجاد میشه، کارهای دولتی ایجاد میشه، کارهای شخصی ایجاد میشه. اینمی جوانایی که در این سرحد زندگی میکنه و امیال در بند داعش هستند اینا میتونن در این وظایف حضور پیدا بکنن. از طرف دیگه هم توجه حکومت وقتی زیاد باشه در اینجا وقتی ولایت باشه طبعا احساس مسئولیت والی قماندان امنیت بیشتر از مسئول امنیت ملی در اوجه خواهد بود. یعنی وقتی تمرکز یک مدیریت دیگر باشه این میتونه رای حل باشه. حالی از جالبات ما پیشتر گفتم که والی جالبات برای 22 ولایت نمیتونه مدیر 22 ولسوالی میبخشین نمیتونه مدیریت بکنه.
خب برادر
گرامی درگیر یک عالم مشکلات است.
بیانات شما به نحو در تضاد با بیانات مقامات محلی است که اونا میگن اکثر جنگجویای داعش در منطقه خارجی ها هستند. امروز گزارش داشتیم که اینا از پاکستان آمدن، از کشورهای عربی آمدن، از چچنیا آمدن، از تاجیکستان آمدن. پس شما به نحو در صورتی که میگین بیکاری باعث شده که جوانای منطقه به صفوف داعش بپیوندن، پس این مسئله در تضاد با بیانات مقامات است؟ بیانات شما
کاملا دقیق است. ببینین مقامات نادرست میفرمایند. یعنی 50 خانواده را که آقای صاحب قدیر میگه که آمده، این کی جای داده تا که مردم محل برش خانه نتا و این مردم یک عالم پول داره افراد داعش، این پول را میپردازند بر مردم محل، برای جوانا، هر جوانی که استخدام میکنند در حدود $500 ماش برش میتن و به شکل غیر مستقیم پولای وافری را در اختیار مشران قوم، مخصوصا که در فرهد هستن، اختیارشان قرار میده. اینا برشان جای میده، اینا برشان سرباز میده. می ببینیم از یک طرف همین بیکاری جوان ها در اون منطقه سبب شده، از طرف دیگه حکومت چون نزدیک نیست در ایجاد جالبات است، کار استخباراتی بر بین مردم برشان سخت است و وقتی که ولایت باشه این منطقه کامل از زیر کنترل خواهد بود و هم زمین ها اشتغال براهم خواهد شد.
یک دنیا تشکر از شما. شنونده دیگی را روی خط تلفن داریم، با فرمایین رادیوی آزادیست نظرتان ابراز کنین. شنونده عزیزم، چنان شما میتونین از طریق سکایپ با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین، البته در مورد موضوعی که مورد بحث روز، کمی مشکلات داعش در بعضی مناطق ننگرهار است. به هر صورت بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستام تشکر که با ماستین. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر وارد شده. سلامت عظیمی امروز در نشست در کابل گفت که روی تغییر در برخی پالیسی ها در ارتباط هم غور صورت می گیره. در این حال همسر رئیس جمهور اشرف غنی گفته که اتیاد و مواد نشاآور جامعه را به تباهی می کشانه و باید در برابرش مبارزه همگانی صورت بگیره. سحر لیوال جزئیات دارم.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید مواد مخدر و نشاآور از مشکلات اساسی در این کشور پنداشته می شود و نیاز است تا برای مبارزه با آن برخی تعدیلات و تغییرات در قوانین و پالیسی ها ایجاد شود. سلامت عظیمی در نشست به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه در کابل گفت در قانون مبارزه با مواد مخدر برخی تعدیلاتی را ایجاد کردند و جهت تصویب آن را به شورای ملی فرستادند.
وزارت مبارزه علی مواد مخدر بازنگری و انکشاف برخی پالیسی های زیرت را آغاز و همچنان پروسه تعدیل قانون مبارزه علی مواد مخدر را نیز نهایی نموده و قانون متذکره جهت تایید به شورای ملی کشور فرستاده شده است.
بانک خانم عظیمی در مورد تعدیلات ایجاد شده در قانون مبارزه با مواد مخدر جزئیات نداد، اما گفت با عملی شدن آن مبارزه با این پدیده منسجم و مؤثر خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال از ایجاد تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر خبر می‌دهد که یک سروی مشترک وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر افغانستان و آمریکا اخیراً نشان داده است که 3.5 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند و نزدیک به 20% افغان‌ها با تهدید مستقیم این پدیده روبرواند. این در حال است که معاون دوم رئیس جمهور روز یکشنبه گفت کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده و امکانات مالی برای برای جنگ تحمیل شده افغانستان را تهیه می کند. در این حال بی بی گل غنی همسر رئیس جمهور اشرف غنی که در این نشست حضور داشت گفت افغان ها همه باید برای مبارزه با مواد مخدر هم دست شوند. خانم غنی گفت اگر از این پدیده جلوگیری نشود به مثل یک طوفان خاموش جامعه را به سوی تباهی می کشاند.
اعتیاد به مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است که اجتماع را به طرف تباهی می برد و باید راه‌های جلوگیری از آن را جستجو کرد.
از سوی هم وزیر تحصیلات عالی افغانستان می گوید به هدف بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با اسرار مواد مخدر و مبارزه با این پدیده تلاش می شود تا این موضوع در نصاب تحصیلی گنجانیده شود.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
پلیس جرگه افغانستان میگوید داعش یک پروژه خطرناک بین‌المللی بوده که از بین بردن آن کار آسان نیست و باید علیه آن اقدامات جدی صورت گیرد. شبکه زنان افغان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهند که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی کشور بسیار اندک است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف رشد زراعت در این کشور قرارداد 12 پروژه جدید را با شماری از شرکت‌ها امضا کرده است. مقامات ترکیه به دنبال تلاش برای کودتای ناکام در این کشور وظایف 8000 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآورد. محاکمه 21 مظنون در حملات بر نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران برگزار می شود. مقامات قزاقستان در شهر تجارتی الماتی حالت آماده باش را اعلان کرده و از مردم خواستند که در خانه هایشان باقی بمانند. کنوانسیون حزب جمهوری خواه امروز در ایالت اوهایو امریکا آغاز می شود. و کمیته المپیک عربستان سعودی 4 ورزشکار زن را برای اشتراک به مسابقات المپیک تابستان امسال در برزیل تصویب کرده است.
کرکت افغانستان توانست در 4 مسابقه یک روزش در برابر آیرلند به پیروزی چشمگیر دست یابد و این تیم را با تفاوت 7-9 شکست دهد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زده گفت که در این بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 5 اوور با از دست دادن 7 بازیکن 229 را انجام داد.
تیم ملی کرکت افغانستان توانست در بازی 4 یک روزه 5 اوور در برابر آیرلند پیروزی را دانافت کند.
قرار است بازی 5 و نهایی این مسابقات فردا صورت گیرد و اگر افغانستان برنده گردد میتواند جام قهرمانی را به دست آورد. ریاست تربیت بدنی افغانستان از عدم مسئولیت جانی ورزشکاران ابراز نگرانی میکند. همایون خیری رئیس تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو زده گفت که هرچند برای تامین امنیت ورزشکاران با مقامات امنیتی کشور صحبت کرده اما تا حال کدام اقدام جدی از سوی آنان صورت نگرفته است. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که پلیس برای تامین امنیت هر شهروند به خصوص ورزشکاران آماده بوده و در این راستا ورزشکاران نیز باید با آنها هماهنگی داشته باشند. و در سلسله مسابقات فوتبال جام دوستی آریانا در هرات تیم انصاری و سرخپوشان به مرحله نهایی راه یافتند. ضیاءالحق ضیا معاون فنی آمریت ورزشی هرات امروز به رادیو زده گفت که این دو تیم در بازی دیروز در برابر تیم‌های ابو مسلم و اتفاق به پیروزی دست یافتند. این مسابقات از 15 روز به این سو به اشتراک 8 تیم از لیگ برتر و 4 تیم از لیگ اول فوتبال هرات جریان دارد.
ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان 15 ماه رمضان را روز حمایت از اطفال بی‌بضاعت نامگذاری کرده است. از مشکلات رانندگان لاری ها در ولایت بغلان هم خواهید شنید.
او از نان از میگیرن، حتی که دو دشناب هم میزنن.
اقدامات جدی حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در آن کشور ادامه دارد و روسیه موقفش را در این زمینه ابراز داشته است.
Тот факт, что Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости антиконституционных государственных переворотов.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که تاریخ 15 ماه رمضان روز حمایت از اطفال بی‌بضاعت نامگذاری کرده که سر سال آینده تجلیل خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله در کابینه افغانستان فیصله شده. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از اقدام حکومت قدردانی کرده، اما شماری از کارشناسان میگن که حکومت بر اطفال بی‌سرپرست و بی‌بضاعت برنامه‌های گسترده‌ای باید درک کنه. همیرا الوکوزه جزئیات داره.
حکومت افغانستان مصمم است تا پس از این هر سال روز 15 ماه رمضان به نام حمایت اطفال بی‌بضاعت مسما گردد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت برای وزارت‌های کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، عدلیه و مالیه وظیفه سپرده تا صندوق را به هدف حمایت از اطفال ایجاد کند.
در کابینه در این مورد بحث صورت گرفت و تصمیم گرفته شد که 15 رمضان به این نام مسما شود و یک صندوق اعانه به منظور حمایت از اطفال بی بضاعت و بی سرپرست گذاشته می شود که برای اطفال بی سرپرست مؤثر است.
آقای چخانسوری افزود در این مورد در نشست سازمان کشورهای اسلامی که در این اواخر در ترکیه را اندازی شده بود نیز بحث صورت گرفته که این روز را باید تمام کشورهای عضو به منظور حمایت از اطفال بی‌بضاعت تجلیل نمایند. به اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین، در حال حاضر 30 میلیون طفل در افغانستان از فقر و بی‌سرپناهی متاثرند. به اساس معلومات این وزارت، این در حال است که نزدیک به 200 موسسه داخلی و خارجی برای حمایت از حقوق اطفال در افغانستان فعالیت می‌کنند. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفت حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch گفته که در افغانستان میلیون ها طفل به انجام کارهای شاقه مجبورند که یک بخش آنها کارهای خطرناک را پیش میبرند. با آن هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلاش و اقدام حکومت برای حمایت از اطفال قدردانی کرده و به بهبود وضعیت اطفال بی‌بضاعت در کشور امیدوار است. سیما سمر رئیس این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت
ما فکر میکنم که اگه پروگرام بسیار خوب است و چی بهتر که مردم به هر صورت فطره روزه خود میتن و فطره روزه خود در این صندوق پرتن که کارهای مثبت اجتماعی برای فامیلای بی‌بضاعت و اطفال بی‌بضاعت انجام.
اما برخی کارشناسان میگوین جهت کمک به اطفال بی‌بضاعت بدون برنامه حکومتی مردم به هدف ثواب در ماه رمضان این کار را انجام میدهند. پس برای حکومت نیاز است تا بالای برنامه‌های بزرگ فکر کند. انجینیر محمد یوسف کارشناس و رئیس موسسه اطفال کارگر به نام آشیانه میگوید که حکومت به هدف حل مشکلات اطفال بی‌بضاعت برای خانواده‌های آنان زمینه کار را مساعد و سهم آنان را در بودجه ملی معلوم نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دستگیری افراد در ترکیه همچنان ادامه دارد. این افراد به اتهام دست داشتن در کودتای ناکام و یا پشتیبانی از این کودتا دستگیر میشن. تا حال بیش از 6000 نفر دستگیر شدن. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ژکور احمدی مشنویم.
مقام های ترکیه به دستگیری افراد ادامه می دهند که به گفته آنها در کودتای ناکام در این کشور دست دارند و یا از آن حمایت کردند. بیش از 6000 تن بازداشت و از وظایفشان برکنار شدند. در میان آنها افسران ارشد اردو و حدود 2700 قاضی هم شامل هستند. اضافه از 50 افسر ارشد به روز یکشنبه دستگیر شدند. این بازداشت ها پرسش هایی را به وجود آورده است. امکان دارد رئیس جمهور اردوغان از تلاش برای کودتا علیه خودش جهت تقویت قدرت خود استفاده کند؟ شبکه تلویزیونی NBC این سؤال را به روز یکشنبه از جان کری وزیر خارجه امریکا پرسید. این است بخشی از پاسخ آقای کری.
ما فکر میکنیم این بسیار مهم است که او این کار را نکند. این یک چالش بزرگ در رابطش با اروپا، ناتو و تمام ما خواهد بود.
وزیر عدلیه ترکیه گفته است که انتظار می‌رود شمار افراد بازداشت شده بلند برود. دستگیری این افراد در حال صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرد که پاکسازی ادامه خواهد یافت. اردوغان دیروز تعهد سپرد که تمامی نهادهای دولتی را از ویروس حامیان فتح الله گولن پاکسازی می‌کند.
روند پاکسازی این ویروس در تمام سطوح حکومت ادامه خواهد یافت.
فتح الله گولن روحانی مذهبی ترکیه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند. انقره گولن را به خاطر آنچه دست داشتن او در دسیسه برای سرنگون ساختن حکومت ترکیه خوانده مقصر می داند. اما گولن هر گونه دست داشتن در کودتای ناکام اخیر در ترکیه را رد و این کودتا را محکوم کرده است. او بروز شنبه در اقامتگاهش در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در صحبت با خبرنگاران از حکومت ترکیه انتقاد کرد و گفت:
حکومت ترکیه رسانه ها را مصادره کرده است. آنها دروازه ها را شکستاندن و به گونه شبیه نیروهای هیتلر مردم را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
ترکیه دیروز گفت که خواهان استرداد گولن می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است در روزهای اخیر سه بار با وزیر خارجه ترکیه صحبت کرده و برایش گفته است که واشنگتن در مورد درخواست رسمی برای استرداد گولن غور خواهد کرد و در صورت آن را تطبیق می کند که حکومت ترکیه شواهد قانع کننده در مورد دخالت گولن در کودتای ناکام در ترکیه ارائه کند.
قابل ذکر است شنونده عزیز که مقامات ترکیه به دنبال تلاش بر کودتای ناکام در این کشور وظیفه 8000 افسر پلیس به حال تعلیق در آوردن. در ارتباط به کودتای 15 ماه جولای در ترکیه بیش از 7500 نفر دیگر بازداشت شدند که شامل جنرالان، نظامی‌ها و کارکنان سیستم قضایی این کشور می باشند. شنونده عزیز چی فکر میکنین که هدف کودتای ترکیه چی بود؟ جواب این سوال تا لحظات بعد به شما خواهد داشتیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مقامات ترکیه به دنبال تلاش بر کودتای ناکام نظامی در کشور وظیفه 8000 افسر پلیس به حال تعلیق درآوردند. در ارتباط به کودتای 15 ماه جولای در ترکیه قسمی که بیشتر گفتم بیش از 7500 نفر دیگر بازداشت شدند که شامل مقامات ارشد این کشور البته جنرالان، نظامی ها و کارکنان سیستم قضایی ترکیه می باشند. رسانه های دولتی همچنان خبر دادند که ده ها والی از وظایفشان برکنار شدند. ای در حال است که رئیس جمهور ترکیه در مراسم بخاک سپاری قربانی های ای کودتا دیروز در استانبول تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از وجود کودتاچیا تصفیه خواهد کرد. بیشتر در همین مورد، البته در مورد هدف کودتای اخیر در ترکیه و هم ای که پارلمان ترکیه چرا هدف یک بم قرار گرفت و یک مسئله دیگه ای که آیا واقعا شواهد وجود داره که فتح الله گلن فردی که در امریکاست واقعا در طرح از این دسیسه دخیل بوده باشه، در همین موارد تا لحظات بعد با فرد صحبت می کنیم که با امور ترکیه آشنایی کامل دارن و جزئیات بیشتر از اونا جویا می شیم. در مورد تحولات اخیر در ترکیه آقای عباس جوادی رئیس بخش آسیای میانه رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم که قسمی که بیشتر گفتم با امور ترکیه آشنایی که کامل دارن و در مورد کودتای ناکام نظامی اخیر در ترکیه از اونا میپرسیم. آقای جوادی سلام و عصر شما بخیر. لطفا بگوین که هدف کودتای ترکیه چی بود؟
راستش رو بخواید ما هم نمیدونیم. در یک کودتای معمولی که آدم تصورش میکنه در کتاب ها میخوند، کودتا رو معمولا ارتش میکنند و میرود حکومت عوض میکنند. در این کودتا برخلاف عادتی که همیشه کودتاگران میکردند، تنها کاری که نکردن با حکومت بود. یعنی اولا رئیس جمهوری در مرخصی بود، کنار دریا در تعطیل بود، هیچ کدوم از وزارت ها، از فرمانداری ها، اداره های پلیس، هیچ کدوم مورد حمله و یا محاصره و یا چیز قرار نگرفت. برعکس این گروه بیشتر مشغول حمله به مقر و قرار مراکز خود ارتش بود و از طرف دیگر بعضی حرکت ها شد که واقعا فهمیدنش مشکل است. مثلا اولین کارهایی که کرده بودن این بود که دو تا از هواپیما جنگنده های F-16 به دست خودشون آوردن و از اولین کارهاش این بود که پارلمنت ترکیه رو بمباران کرد.
ولی این مسئله جالب است. هدف این کار چی بود؟
همین مشکل، یعنی در همین جاست که اصولا کودتاگران حداقل پارلمان رو بمباران نمی کنه. و بمباران پارلمان برعکس باعث شد که همه احزاب سیاسی ترکیه جمع شدن، برعکس در همون شب در پارلمان جمع شدن و گفتن این یک ضربه حمله و دموکراسی و پارلمان هست و ما مخالف هستیم با اون و غیره، همه رو متحد کرد در واقع علیه خودشون. از اینجا یک فاکتور دیگر من نمیدونم که واقعا هنوزم بیشترم میشود، همون 24 ساعت اول، بهتر بگیم 48 ساعت اول، حدوداً 6000 نفر رو از کار بیکار کرد.
بله بله، این
بازداشت کرد.
امکان داره که اینا رو به این زودی متهم کرد.
اینها رو مربوط کردن به یک روحانی ترک که در امریکا در مهاجرت زندگی میکنن و همش هر کسی رو هم با اون جرم مربوط بودن به اون ایشان، به آقای فتح‌الله گولن بازداشت میکنه، از کار بیرون میکنه. من تا حالا حداقل یک سند هم ندیدم و کسی هم نشان ندادن که واقعا این آقای گولن در امریکا پشت سر کودتا بود و یا معمارش بود. فقط ادعا هست که میشه،
یعنی شواهد وجود نداره که گویا گولن عقب
اتهام هست. اونجاها دلیل من ندیدم هنوز.
بله بله، یک دنیا تشکر از شما آقای عباس جوادی رئیس بخش آسیای میانه رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه بود که در مورد تحولات اخیر در این کشور، البته بعد از کودتای ناکام نظامی در ترکیه، به ما نظر خود ابراز داشتن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:48 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، لحظات پیش بحث مفصله داشتیم با کارشناس امور ترکیه و هم رئیس بخش آسیای میانه رادیو آزادی آقای عباس جوادی که نظر خود در مورد دلایل البته هدف کودتای اخیر نظامی در ترکیه و هم دلیل ای که چرا پارلمان ترکیه هدف یک هدف بمباردمان قرار گرفت و هم در مورد ای صحبت کردن که آیا شواهد وجود داره که حکومت ترکیه فتح‌الله گولن را متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام در ترکیه کرده، در این مورد نظریات اونا را داشتیم. در عکس‌العمل های بین المللی به حادثه اخیر در ترکیه مختلف بوده. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز بیانات داشت و امیدواری خود ابراز داشت که خدا کنه این مسئله منتج به این نشه که رئیس جمهور اردوغان قبضه خود بر قدرت در ترکیه بیشتر بسازه. در ادامه این عکس‌العمل ها با کودتای ترکیه، سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز روی موقف اصولی کشورش در برابر کودتاهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت:
Вчера состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом
Тайипом. Вы мне говорят, як صحبت تلفنی دیروز میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان صورت گرفت. در جریان این صحبت رئیس جمهور ما قویاً روی موقف اصولی روسیه در مورد کودتاهای غیر قانونی تاکید کرد، بدون در نظر داشته اینکه چنین کودتا در ترکیه باشد یا در اوکراین یا یمن یا جای دیگر. این مهم است که رئیس جمهور اردوغان در این صحبت تاکید کرد که برای یقینی سازی که امنیت اتباعی روسیه در ترکیه هر تلاش صورت خواهد گرفت. در حال حاضر که ما توریست های خود را از ترکیه دوباره به کشور خواسته ایم، از همکاری کامل مقامات ترکی برخوردار شده ایم. ای بیانات آقای لاوروف در حال ایراد شده که اقدامات حکومت ترکیه علیه افراد باشد ادامه داره که متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام نظامی در ترکیه می باشند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
ساعت 5:51 عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. از ترکیه دوباره به افغانستان میاییم و به بغلان میریم و از مشکلات راننده هایی که لاری ها در بغلان میشنویم. صدها تن از راننده هایی که مصروف انتقال زغال سنگ از دری سوف سمنگان می باشند با برپا کردن خیمه تحسن در شهر پل خمری خواهان رفع مشکلاتشان در انتقال زغال سنگ شدند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه بشیر احمد غزالی میشنویم.
این مردم که با برپای خیمه تحسن در پل خمری مرکزی ولایت بغلان خواهان حل مشکلاتشان هستند میگویند تعدادی از زورمندان در معدن زغال سنگ در یوسف سمنگان موترهای مردم را بعد از بارگیری به طور غیر قانونی 4 تا 5 روز توقف میدهند و این امر مشکلات زیادی را برای درایوران به بار آورده است.
اونا میگن که شما مردم خارجی هستین، نه اینجا که میایین یک روز بار کردی 4 روز بودی 5 روز شما برید. جوالی های از او وقتی که بار میشه خلیفه صداری در مطبع تلکو او از نان از میگیره حتی که دو دشناب هم میزنه
4 روز توقف میده یکی و بدون توقف دادن از این
جوالیش ما را توهین میکنه. پایسته از ما تقریبا 1000 تا 1500 زیاد میگیره کپی نیست، ولی ما را شب که میشه لشت میکنه. پلیس هست، پلیس هیچ از ما دفاع نمیکنه.
آنها می افزایند در همین مدت توقف درایوران حق پخت و پز غذا و استفاده از آب روان برای حمام کردن را ندارند و مجبور می شوند تا از حمام و هتل های همین مردم محل استفاده نمایند.
ما دیگ میکردیم، شام میخوردیم، روزه ما افطار کنیم، دیگای ما رو دزدی میکردن، ما رو آزار میدادن، ما رو بدر میفتن، بدر ما اینجا هتل جور کردیم، بیاین بدر نانشان از خوردن نبود، ما رو بیاین نان ما رو بخورین. بچه دیگ کردین شما، ما بچه خاطر شما رو توقف میدیم، ما هم با مشکل بدیم.
و از بازارش استفاده از دوسیه داده کان داره کافی داره در دوسایه از امامش استفاده میکنه سر فرو آماده میشه دکان کافی داره با کافی فروشاتش برآورد میکنه سر اما دیگه 700 ربع زر متر ناگون بگیرن به نمو چاره کارش میشه زور مرداست.
این درایوران میگویند بیش از یک سال هست که به همین مشکل مواجهند ولی به هر دری که زدند چاره کار را نیافتند و اکنون تا مشکلشان حل نشود دست از تحصن بر نمی دارند.
خودم ما میکشیم این اینجا تایی که حقوق ما برآورده شد این زیر تایر موترها خوابتا موترها رستر موتر بکنه برآورد.
و اما احمد علی حسنی ولسوال دره صوفی سمنگان به رادیو آزادی گفت انتقال زغال سنگ بر اساس نوبت است ولی از اینکه مزاحمت های دیگری باشد از آن اطلاعی ندارد.
بنام کمیسیون اجتماعی است که جور کردن مترار نوبت میکنه که نیمش یک روز برن نیمش یک روز برن ولی از این گپایی که مزاحمت میکنه یا نان نمیمونه یا ماره موتری ماره از این گپا ما در جریان نیستیم کس برای ما اطلاع نداده. بله بله عادلیت ثابته که فلانه ولد فلانه ماره موتری ماره دور میتا یا فلانه ماره مثالش نان نمیمونه یا فلانه جدا ما اینجا جلوش میگیریم.
او افزود اگر افراد شاکی از بیعدالتی در بارگیری و توقف بیجا نزدی او بیاید حتما به مشکلاتش رسیدگی میکند و اما دریوران شاکی از مزاحمت های بیجا و بیعدالتی ها در معدن زغال سنگ دره صوف سمنگان میگویند ولسوالی دره صوف از همه چیز آگاه است ولی کاری در زمینه انجام نمیدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
انتظار میره فردا در یک نشست وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این نشست به شرکت مقامات افغان، پاکستانی و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در اسلام آباد برگزار میشه. در حال حاضر زیر 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنن. در اواخر گزارش های در مورد آنچی افزایش بدرفتاری با این مهاجرین خوانده شده به نشر رسیده. ژکفر احمدی جزئیات داره.
نشست سه جانبه روز سه‌شنبه عمدتاً روی بحث در مورد یک پلان عمل متمرکز خواهد بود. این پلان پس از ایجاد استراتژی بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان ترتیب شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کننده های افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
حکومت اوس غواړي چې د کډوالو راستنه درستنولو لارې چارې برابر کړي.
حکومت حالا می خواهد تا زمینه های بازگشتاندن مهاجران را فراهم بسازد و سهولت های زندگی را برای آنها در داخل کشور ایجاد کند. بنابر همین دلیل ما با اداره های مختلف کار می کنیم، از جمله وزارت شهرسازی و مسکن تا در قسمت شهرکسازی برای این مهاجران با ما همکاری کند. همچنان با وزارت کار و امور اجتماعی در بخش ایجاد فرصت های کاری برای مهاجران کار می کنیم. اینها مسائلی هستند که در پلان عمل شامل هستند و ما آن را در آنجا پیشکش می کنیم.
آقای میاخیل در ادامه افزود تا زمانی که زمینه بازگشت مهاجران افغان به کشورشان مساعد می شود، حکومت افغانستان کوشش می کند تا فضای بود و باش برای این مهاجران در پاکستان بهتر شود. به گفته آقای میاخیل، تمدید کارت‌های اقامت مهاجران افغان در پاکستان یکی دیگر از مسائل مورد بحث هیئت افغان با مقام‌های پاکستان را تشکیل می دهد. این هیئت به ریاست وزیر مهاجرین و عودت کننده ها به روز یک شنبه برای شرکت در نشست سه جانبه به اسلام آباد رفت. این نشست به میزبانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار می شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها بازگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان را زمانگیر می داند. با گفته این وزارت، شماری از این افغان‌ها حاضر به بازگشت به کشورشان هستند. اما بر اساس گزارش‌ها، این مهاجران از دو بابت نگرانی نیز دارند. نبود زمینه کاری و سرپناه در افغانستان. گزارش‌ها می‌رسانند که به دنبال تنش‌های سیاسی اخیر میان افغانستان و پاکستان، فشارهای مختلف بالای مهاجران افغان در پاکستان وارد شده است. گزارش شده که در جریان 6 ماه گذشته بیش از 8000 مهاجر افغان بدون سند اقامت در شهر پشاور دستگیر شدند.
شکنجه و آزار اذیت مهاجران افغان توسط مقامهای پاکستان از دیگر مشکلات است که بر اساس گزارش‌ها مهاجران با آنها روبرو شدند.
آنچه در جریان این ساعت خبری شنیدید، معاون اول پلیس جرگه افغانستان از عملیات نظامیان افغان علیه داعش در ننگرهار انتقاد کرده است. بانوی اول افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور تاکید می کند و اقدامات جدی حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در آن کشور ادامه دارد.
De más.